انسان‌های جامعه خودم مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و قص الهازا رو بر مبنای اون بتونم چیکار بکنم، مدیریت بکنم و ارزیابی عملکرد بکنم. یعنی بحث‌های متعدد تو وجود داره. ببینید در حوزه بانکداری اسلامی غربی‌ها بسیار بسیار در حوزه مدل سازی قوی هستند. مثلا ما یه عقدی داریم در حوزه بانکداری به نام عقد خدمتتون عرض کنم که PLS Profit and Loss Sharing، که این مشارکت در سود و زیان همون عقد مضاربه ما بوده در بانکداری اسلامی ما و در اقتصاد اسلامی ما، که فرق ما با اونها این بوده که این بحث مبانی ارزشی و دینی و در از گزاره خبری در حوزه بانکداری ما رو تونستن مدل بکنن و تبدیل به مدل بکنن. ما از این موارد زیاد در حوزه های مختلف داریم، در حوزه سیاست، مدیریت و موارد متعدد. من فکر میکنم در حوزه علوم انسانی، به ویژه علوم انسانی اسلامی که حالا میشه گفت تخصیص یافته علوم انسانیه، ما بایستیم مشکل مدل سازی رو بالاخره حل بکنیم. الان وقتی نیست که بگیم هنوز ما راه داریم، چون 40 سال ما جلو اومدیم و مباحثات مختلف در حوزه علوم انسانی انجام شده. هم حوزویان محترم ما صحبت کردن، هم دانشگاهیان محترم ما صحبت کردن. این حلقه وسط تربیت، باید ما افرادی رو تربیت بکنیم که بتواند در از بین این دو گروه عمده در از نخبه کشور ما یه پیوند ایجاد بکنه. اون پیوند از طریق مدل سازی انجام میشه. مدل سازی یه تکنیکه، یه فنه، یه مهارته و افرادی که توانمندی و تکنیک و فنون مدل سازی رو بلدن بایستی که بر مبنای اونها مدل سازی بکنن. بدون ابزار و دستگاه روش شناختی ما قادر به معماری علوم انسانی، به ویژه علوم انسانی اسلامی نیستیم. من فهم میکنم سه مرحله رو باید طی بکنیم تا این تحول علوم انسانی شکل بگیره. اول اینکه ما در نقشه راه تحول علوم انسانیمون به شدت نیاز به پالایش داریم، که بعضی از این تئوری ها، بعضی از این نظریه ها، بعضی از این مدل ها و الگوها بسیار بسیار منطق دقیق انسانی داره. یعنی فرض کنید که ما نظریاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، روانشناسی، علوم سیاسی داریم که هیچ منافاتی نداره با موارد که ما تو کشورمون داریم. اینا رو باید احصا بکنیم، اینو تو مباحثات به دست میاد، احصا باید بکنیم و حوزویان عزیز ما باشن. چه حوزویانی باید باشه؟ من همیشه به دوستانمون میگم، به دوستان الگوی اسلام ایرانی پیشرفتم میگم، تراز دعوت از حوزویان بعد در تراز مثلا افرادی مثل حضرت آیت الله جوادی باشه. یعنی قطعا استاد مسلم درس خارج باشن، نه حتی حوزویانی که ما فکر میکنیم و تصور میکنیم که اینا صاحب نظرن. در صورتی که نه، تراز رو خیلی باید بالاتر ببریم در حد مراجعمون، در حد افرادی که به هر حال صاحب نظرن واقعا و نظریه پردازن در حوزه علوم انسانی اسلامی یا علوم انسانی. مرحله بعدی پیرایشه، که ما حتما بایستی که اون مواردی که با مبانی انسانی و فرهنگی و دینی و سیستم های ارزشی ما نمیخونه حتما پیرایش بکنیم. ما داریم، از این موارد زیاد داریم. و همچنین مرحله سوم بعد از پالایش و پیرایش به دنبال پیدایش باشیم، یعنی پیدایش نظریات جدیدی مثل نظریه علم دینی که از آیت الله جوادی نظریه دارن، مخالفینی هم داره این نظریه، دوستان میدونن، اما بالاخره این نظریه مطرح شده. حالا این نظریه ترویجی یا نظریه حقیقیه، این نظریه بالاخره بیان شده. یا در حوزه مدیریت روابط بین الملل اسلامی ما نظریه داریم، آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی در دانشگاه علامه که من دکتری اونجا میخوندم، من یادمه که شرکت کردیم در نظریه پردازیشون، به نظریه بسیار خوبی هم ایشون در چندین جلسه دفاع کردن. یعنی از این تک نظریات داریم، یا نظریه امنیت اجتماعی شده که آقای دکتر افتخاری دارن، یا نظریه حقیقی که حالا هفته بعد در از دفاعیش هست، نظریه رهبری کوانتومی در حوزه مدیریت. خب اینا نظریاتی که به هر حال مطرح میشه، چند مرحله داوران میبینن، بالاخره مطرح میشه، این شجاعت وجود داره. ثمره تحول علوم انسانی باید جامعه سازی باشه. من فکر میکنم اگر ما میبینیم که جامعهمون دچار اعوجاجات و دچار در از مشکلاتی شده، قطعا بدونید که ما نظریه بدیل و نظریه مبنایی در حوزه علوم انسانی اجتماعی نداریم. تحول در علوم انسانی اجتماعی نکته‌ای که مهمه و من خیلی اینو تاکید میکنم که مورد توجه قرار بدیم، یه مسئله معرفتی آقای دکتر، نه مسئله سیاسی. ما تحول علوم انسانی در کشور رو بیشتر به جای اینکه مسئله معرفتی بدونیم، مسئله سیاسیش کردیم. شما همین ترکیب شورای تحول علوم انسانی اسلامی رو ببینید که من در آوردم اتفاقا، به غیر از یک نفر مثل آقای دکتر الوانی، سید مهدی الوانی که ما در دانشگاه میشن و اتفاقا ایشون هم رشته مدیریت دولتیه، بقیه عزیزان و بزرگواران که به هر حال افراد بسیار خوب و مهذب و با تقوا و انقلابی هم هستن، اما اینها آدم های سیاسی هن. یعنی جهتگیری های سیاسی دارن، که به نظر من ما بایستی که با دقت بیشتری اون شورای تحول رو انتخاب بکنیم و از افرادی که وقت بیشتری دارن استفاده بکنیم. ما عمدتاً از برندها استفاده میکنیم، افرادی که نامی دارن اما وقت زیادی نمیتونن در اون شوراها بذارن. تحول در علوم انسانی اجتماعی مسئله معرفتیه. یه نکته دیگه این که نقد خود غربی ها به این علوم رو معمولا بیان نمی کنیم، در صورتی که شما میدونید بهتر از من و مطالعات فراوانی دارید، خود غربی ها نسبت به تاریخ مصرف بعضی از نظریه ها نظر دارن. مثلا تو رشته ما حوزه رفتار، حوزه رفتار سازمانی، مثلا نظریه ما مگلیگو رو داریم، نظریه ایکس و ایگرگ و زد رو داریم که سالهای سال منسوخ شده، کسی دیگه سراغ این نظریه ها نمیره. لذا ما نقد خود غربی ها به این علوم رو نباید فراموش بکنیم. متاسفانه از این ورم حالا بگم که دانشگاه معمولا در مقابل نوآوری مقاومت میکنه. اگر نظریات جدیدی بیاد معمولا اون نظام سنتی، نظام ارتقا و ترفیع که به نظام یک نظام کاملا جای کاری داره که به جای اینکه کمی سازی بکنه تولید مقالات رو برای ارتقا و ترفیع اساتید، باید بیاد سمت نوآوری و نوآوری اساتید رو در حوزه نظریه پردازی انجام و طرح‌های پژوهشی ببینه. ما بعد از انقلاب یه مقدار رفتیم به سمت رزومه سازی، استاد سازی، در صورتی که استاد تمام در دانشگاه یا در هر جای آکادمیکی یه تعریفی داره، یعنی باید صاحب نظریه باشه. حالا در حوزه علوم انسانی باید صاحب نظریه، یعنی اگر ما شرط استاد تمامی رو برای هر رشته‌ای مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، هر رشته‌ای که به علوم انسانی و به ویژه علوم انسانی اسلامی میخوره شرط نظریه پردازی کرده بودیم، این فشاری که ما به خاطر ارتقا و ترفیع بر مبنای نظریه پردازی آورده بودیم الان وضع اون به نظرم بهتر بود. ما آیین‌نامه ارتقا و ترفیع بسیار ساده گرفتیم برای اساتید به ویژه علوم انسانی اسلامی و اینها به راحتی، به ویژه در این سالهای اخیر، به راحتی استاد تمام شدن. در صورتی که ما بعضی از این اساتید بزرگوار رو میشناسیم ضمن احترام به همشون، اما اینا فاقد نظریه هستن، حتی یک نظریه ترویجی ساده هم ندارن. لذا به نظر من بایستی حتما در نظام ارتقا و ترفیعمون یک در از به لحاظ بنیادین یک تحول اساسی صورت بگیره. نکته دیگه‌ای که وجود داره در اصل عدم توجه به نخبگان جوان و میانسال صاحب نظر در حوزه علوم انسانی اجتماعی بوده که من حالا به عنوان آخرین نکته عرض بکنم. ما عمدتاً افراد بالای 60 سال، بالای 70 سال و بعضاً بالای 80 سال رو آوردیم و عمدتاً این بزرگواران که من دست همه‌شون رو می‌بوسم و ما در اصل از ثمره علمی اینها داریم ارتزاق می‌کنیم و ما قاعدتا بایستی که از اونها در حوزه‌های ارزیابی این نظریه ها استفاده بکنیم، اما بدنه نظریه پردازی ما به نظرم نخبگان جوان و میانسال باید باشن. من عرض کردم قبل از برنامه‌ام که با توجه به مسئولیتی که در بنیاد ملی نخبگان دارم، خب قبلش فکر نمی‌کردم قبل از ورود به بنیاد، ولی الان که دارم نگاه می‌کنم و نفس به نفس دارم با این نخبگان جوان، واقعا که قسمتی از نخبگانم می‌دونید، نخبگان علوم انسانی ما اونجا تحت حمایت قرار میدیم، البته حمایت بسیار ناچیزیه، ما هم شرمنده اون بزرگواران هستیم، ولی انصافاً دارم میگم این نسل جدید شایسته توجهه، شایسته اعتناء، شایسته نوازشه و شایسته این هست که ما اینها رو حتما به بازی بگیریم و من خیلی امیدوارم که اینها رو ما بتونیم جلو بیاریم. در تصمیمات سیاسی، شهرسازی، معماری، اقتصادی اینها ما اصلا از علوم انسانی استفاده نمی‌کنیم و پیوسته فرهنگی نداریم و در نهایت به نظر من تمومش بکنم، مشکل اصلی عدم پیوند حقیقی بین حوزه و دانشگاه در حوزه نظریه پردازی رو من همونطور که اولم بیان کردم، ما به مرحله نظام یافته و حقیقی مدل سازی نرسیدیم و این مدل سازی در از حلقه گمشده اکثر مباحث ما در علوم انسانی اجتماعیه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث بسیار کاربردی مطرح شد، شخصا استفاده کردم. آقای ایمانی، شما در ادامه بحثی که داشتید می‌فرمودید در ارتباط با همین آسیب شناسی، حالا شاید به زعم من ناموفق بودن علوم انسانی اسلامی، دیدگاهتون رو بفرمایید.
بله، در ادامه همین بحثی که مطرح شد، در واقع نکته از اینجا شروع میشه که اینا دو تا پارادایم مختلفن و ما به جای این که اینها رو به صورت تطبیقی بررسی کنیم و هر کدومش سر جای خودش ببینیم، اینها رو با هم تلفیق کردیم و اینجا یه مشکلاتی برای ما پیش میاد، به حساب هم زده میشه مشکلات و ناکارآمدی علوم انسانی موجود. ما الان توسعه علوم انسانی غربی و در واقع همون گفتمان غربی، همون گفتمان توسعه و نوسازی که در کشور ما ایجاد شد، الان مشکلاتی که ما در محیط زیست، تخریب محیط زیست و کشاورزی با فرهنگ نوسازی و استانداردسازی اتفاق افتاده، یا مثلا غفلت از تکنولوژی های بومی متناسب که ما میتونستیم اگر این 40 سال که یک برهه تاریخی و طلایی در اختیار ما قرار گرفت، اگر این فرصت را ما برای ارزش‌ها و آرمان‌های خودمون به کار می‌گرفتیم، می‌تونستیم تکنولوژی‌های خاص خودمون را ارتقا بدیم که متناسب با سرزمین خودمونه، متناسب با کشاورزی و اقتصاد خودمونه. در واقع یه جورای علوم انسانی موجود کلام و کلام تمدن مدرنیته هست و ما این افتضاعات تاریخی این علوم انسانی را توجه نکردیم. در دانشگاه ها ما هیچ وقت سوال از تاریخ این علوم انسانی نمی کنیم، پیش‌فرض‌های علوم انسانی نمی کنیم، همواره از سگونگیش بحث می کنیم که در واقع همون مظاهر تمدن و تکنولوژی و سبک زندگیه. در واقع اینها متوجه شدن که اگر اینها به شعائر اسلامی و آشکار که ما برای این شعائر انقلاب کردیم، مواردی مثل استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه که آرمان همه ما بود، و چون نتونستن علیه این شعائر اقدام کنن، دور زدن در سبک زندگی، در طریقه مصرف، تغذیه، در مواردی از این قبیل که مقومهای این نظام اسلامی هستن، اینها را رفتن مورد هجوم قرار دادن.
سپاس فراوان از لطف شما. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو در برنامه جنگ تا جنگ دنبال میکنید. بخش پایانی صحبت‌های ماست آقای دکتر حمزه پور عزیز. خب ما همونطور که از عنوان برنامه هم مشخصه، داریم این بحث ترویج علوم انسانی غربی رو به عنوان یک ابزار اعمال قدرت و اعمال نفوذ از جانب ابرقدرت‌ها در مقابل جمهوری اسلامی در نظر می‌گیریم، یعنی یک مقدار داریم بهش جنبه توطئه‌آمیز میدیم. وضعیتی که آقای دکتر وجود داره امروز که شما هم مستحضر هستید، خانم روزا واسیلاکی تحت عنوان اپیستمولوژیکال امپریالیزم، امپریالیزم معرفت شناختی ازش نام میبره، یعنی به شرایط بگونه است که در دوران استعمار فرانوین ابرقدرت ها دارن با استفاده از همین برتری علمی و دانشگاهیشون، برتری تئوری هاشون علیه کشورهای ضعیفتر اعمال قدرت میکنن، و بعد این شرایط رو امروز شما توی دانشگاه های خودمون، خصوصا دانشگاه علوم انسانی، به وضوح میتونید سراغ بگیرید. یعنی اساتیدی که به نوعی انگار مرعوب این شرایط هستن و اصلا توان حرف تازه زدن رو ندارن، توان مخالفت کردن با تئوری ها و این تابوهای غربی رو ندارن، در حالی که وقتی که همونطور که خود شما هم اشاره کردی به درستی، وقتی که ما متون خود غربی ها رو میخونیم، میبینیم که این انتقادات به شدت، خصوصا بعد از دوران پست مدرنیته، به شدت داره صورت میگیره. یعنی خودم وقتی که فارغ التحصیل شدم از دوره دکتری و شروع کردم متون غربی رو خوندن، واقعا دچار تحیر شدم که اون چیزهایی که یک زمانی در ذهن ما تابو بود، مثل پوزیتیویسم، مثل ابطال پذیری، اینها اصلا تو اونجا دیگه مطرح نیست. یعنی امروز پوزیتیویسم یک فرانظریه است، یک رویکرد معرفت شناختی است در کنار انبوه رویکردهایی که وجود داره. آقای دکتر، این شرایط رو شما چطور تحلیل میکنید در حالی که در غرب اینطور فضا منفتح شده و ما تکثر دیدگاه ها رو داریم، تکثر پارادایم ها رو داریم، تکثر گفتمان ها رو داریم، در جمهوری اسلامی که ما باید بگذریم از این چیزها به خاطر اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی، همچنان این فضای بسیار بسیار قوی وجود داره؟
احسنتون، بسیار خوب هدایت کردید من پاسخ بدم. همونطور که فرمودید، ببینید ما وقتی سیر مثلا روش شناسی رو نگاه میکنیم در حوزه‌های مختلف از جمله علوم انسانی، ما میبینیم که واقعا سیر روش شناسی در حوزه‌های مختلف واقعا داره به سمت سیر روش شناسی کیفی میره. من تو همین نظریه رهبری کوانتومی که کار کردم، خب این نظریه ثبتم شد، اصلا حرفم این بود که ما عملا وقتی که فیزیک نیوتونی توسط فیزیک کوانتومی مورد خدشه قرار گرفت، فقط در ساحت فیزیک نبود، این پس لرزه هایی که اتفاق افتاد، انقلاب عظیمی اتفاق افتاد. میدونید در بحث ساب اتمیک ها که اتفاقا اونها ساب اتمیک ها رو به انسان تحمیل میکنن، ولذا به خاطر اون میگن که علوم انسانی چون ریشه در ساب اتمیک ها و ذرات زیر اتمی داره، در ساحت نیوتونی نباید بحث بشه، ولذا خیلی از اینها در اصل در فیزیک نیوتونی بحث شده که جامعه شناسی رو با فیزیک نیوتونی نگاه میکردن، علوم سیاسی، مدیریت هم. لذا چون انسان از موجودات ذرات زیر اتمی تشکیل شده، البته این نکته رو عرض بکنم، اونها در دو ساحت وارد علوم انسانی میشن، یکی بحث طبیعیات، خیلی دیگه بخوان بیان جلو، یعنی حوزه فیزیک، یکی هم حوزه مابعد و طبیعه یا متافیزیک. در حالی که ما حوزه سومی رو داریم در علوم انسانی و اسلامی خودمون به نام ماوراء الطبیعه، مثلا بحثایی مثل مکاشفات، مباحث عرفانی، مباحث تیول ارض، مباحث تیول لسان و انواع و اقسام تمثلاتی که ما در موارد مربوط به عرفانمون داریم، مثلا در همون داستان از مریم فتمثل لها بشرا سویا، این تمثل ساعت سومی رو برای غربی ها ساخته، یعنی ما یه شیفت پارادایمی از علوم انسانی اسلامی خودمون به سمت غربی ها صادر کردیم، ولی اونها نمیگن که از طرف شما اومده، ولی ما با صراحت عرض میکنم اونها طبقه و سطحی به نام ماوراء الطبیعه نداشتن، اونها در سطح فیزیک و متافیزیک بحث کرده بودن، اما ما الحمدلله در بحث ماوراء الطبیعه مبحث زیاد داریم و اونها فهمیدن که چقدر میتونه جهش بزرگی رو در حوزه علوم انسانی ایجاد بکنه. من آقای دکتر خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم چون وقت برنامه‌ام کمه، ما بایستی الان یه چاره اندیشی داشته باشیم، یه مدیریت عاقلانه و متفکرانه نسبت به این موضوع داشته باشیم. ما چاره ای نداریم که نخبگان کشور رو سوقشون بدیم به سمت علوم انسانی. دیگه گذشت زمانی که رتبه‌های 1 و 2 مهندسی برق شریف میرفتن، مهندسی مکانیک میرفتن. الان باید افتخار باشه که در از بهترین دانشجویان ما به لحاظ عقلانیت، به لحاظ تفکر و به لحاظ خلاقیت وارد رشته‌های علوم انسانی بشن و اینا یه افتخار بدن، همونطور که غربی‌ها بهترین دانشجوهاشون در رشته علوم انسانی دارن و سوق‌دهی نخبگان به سمت علوم انسانیه. نکته دوم، قداستی که علوم انسانی، اونم علوم انسانی وارداتی پیدا کرده، یه مقدار بایستی که با نقد جدی و نقد عالمانی ما اون قداستش یه مقدار فرو بریزه. ما چون خوب نمیتونیم نقد بکنیم و اگرم شجاعت اینو داشته باشیم که نقد بکنیم، خوب مطالعه نمی‌کنیم. ما باید هم خوب مطالعه بکنیم، هم شجاعت نقد علوم انسانی وارداتی رو داشته باشیم که اگر این قداست علوم انسانی وارداتی انجام، یعنی شکستن قبحش انجام نشه، کار بازدگری رو آیدو تو خیلی سخت میکنه، خیلی سخت میکنه. همونجوری هم که فرمودید یک مقاومت نخبگانی هم در حوزه و هم در دانشگاه است. البته من این نکته هم بگم، یه نقطه ضعفی در این سال‌های 10-12 سال 15 سال در حوزه‌های علمی ما هم پیدا شده، اونم پدیده زشت مدرک گراییه که مثلا ما پدیده‌هایی به نام که دیدم که حضرت آیت الله جعفر سبحانی هم واکنش خیلی خوبی نشون دادن این بزرگوار و فرمودن که حوزه اصلا نیازی به این مدارک نداره، خودش عنوان داره، قداست داره. مثلا ما پدیده‌هایی مثل حجت الاسلام دکتر داریم، آیت الله دکتر داریم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر، جدا از این که اینها به لحاظ فلسفی نمیتونن کنار هم قرار بگیرن که مقالات متعددی هم نوشته شده، من میخوام میگم کار اصلی حوزه ساختن این مدارک نیست، کار اصلی حوزه این نیست که بیا سطح 3 رو معادل فوق لیسانس قرار بده یا سطح 4 معادل دکتری قرار بده تا بتونه از امتیازات دانشگاه استفاده بکنه. کار حوزه این بود که بیاد در من استاد دانشگاه یک تحول عمیق فکری نسبت به متون قرآن و حدیث ایجاد بکنه و من اگر بتوانم، من استاد دانشگاه، قرآن رو کاملا مطالعه بکنم، روایات رو به صورت دسته‌بندی شده و منظم و مهندسی شده مطالعه بکنم، قطعا بدونید من استاد دانشگاه هم دوست داشتم که در حوزه علوم انسانی اسلامی نظر پردازی بکنم. مشکل بعد اینه که ما حس غیر بودن علوم انسانی غربی رو باید حتما مقدمه تحول علوم انسانی بدونیم. اونا هر چی هستن غیر در از اون زیست بوم ما دارن نظریه پردازی میکنن، اینو باید دقت بکنیم. نکته بعد اینه که ما مشکل کپی برداری داریم در حوزه نظریه پردازی و نقد جدی در حوزه عدم تولید نظریه‌های قوی ما در حوزه علوم انسانی داریم، به خاطر همین بحث کپی پیست و مشکل کپی برداری که ما داریم، که این کپی برداری به چند طریق انجام میشه، یا کپی پیست یا استایل، یعنی ما میریم اونها رو شبیه خود اونها نظریه پردازی میکنیم. نکته بعدی که به نظر من الان الحمدلله داره انجام میشه، مثل همین رادیو گفتگو که الان این برنامه رو تدارک دیده و موارد متعدد اون، راه توسعه و بالندگی علوم انسانی نقد و مناظره است، اما این نقد و مناظره بالاخره باید وارد مرحله بعدی بشه. مرحله بعدی هم عرض کردم مدل سازیه. تلقی‌های نادرست و ضعف در نظریه پردازی از آفت‌های علوم انسانی. این مواردی که الان من یادداشت کردم دارم می‌خونم خدمتتون، تجربه زیستی خودمه در حوزه علوم انسانی اسلامی و به نظر من این مواردیه که باید بگیم. و آخرین نکته‌ای که من به ذهنم میرسه بگم و درگیرش هم هستیم الان در حوزه‌های مختلف، که دیدم که اساتید محترم به رشته علوم سیاسی که هم رشته آقای دکتر هست، یه نامه‌ای رو تنظیم کردن به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که این سرفصل‌ها و تحولی که در سرفصل‌ها داره اتفاق میفته با مشارکت اعضای علمی نبوده. ما یه چرخه معیوب و مدیریت بسیار ضعیف و کیفیت پایین داریم تو جلسات کارشناسی بازنگری سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها، که خب متولیش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود، که به نظر من عرض کردم باید ما اساتید با سطح بالاتری وارد بکنیم. کار جدیه، بعد جدی بگیریم. البته رهبر معظم انقلاب رضایت کامل ندارن نسبت به کیفیت خروجی سرفصل‌هایی که در بحث تحول به وجود اومده. و خلاصتاً این که ما بایستی که به سه نکته توجه بکنیم. به عنوان آخرین نکته من، گفتمان سازی بکنیم و بعد از گفتمان سازی شبکه سازی باید بکنیم و این شبکه بسیار قوی باید باشه و بعد در نهایت بعد از گفتمان سازی و شبکه سازی حقیقتاً به تولید علم و نظریه پردازی و مدل سازی در حوزه علوم انسانی اسلامی بپردازیم.
سپاس فراوان. آقای ایمانی عزیز، ما فکر کنم فقط 2 دقیقه فرصت داشته باشیم، اگر امکان داشته باشه بحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید، خصوصا در ارتباط با این سوالی که من پرسیدم، اگر نظری دارید.
در 2 دقیقه فقط این نکته و سوال رو مطرح می‌کنم که از 3000 سال پیش همه دانشمندان، فیلسوفان، نظریات، مفاهیم و شناختشان را در زمینی به نام ذهن ریختن که این ذهن همچنان ناشناخته است و به یک زمین و یک جای تکیه کردن که سسته، همچنان مثل اون فیل مولوی که هر در تاریکی میگن خرطوم و فلان و بهمانه، همچنان این زمین ناشناخته است. پس هرچی در این زمین ریخته شده باز هم ناشناخته است. تمدن غربی، علوم انسانی غربی هرچی را که نتونسته فهم کنه گفت انج غیر علمی زده، مثل متعلقات ایمان ما. به تعبیرهای جوادی آمولی، اگر ما به جای طبیعت خلقت بذاریم، خالقی پیدا میکنه و یک تحول پارادایمی و در یک وادی دیگه سیر میکنیم. در نهایت این که علوم انسانی، اگر ما در رشته های علوم انسانی کلیدواژه های قرآن و روایات را مبنا قرار، هر کدام از این کلیدواژه ها خودش یک رشته مستقل و هویت مستقلی داره و نیاز نیست به تعبیر آیه قرائتی ما اسلام مالی کنیم و یک تضادی را بین اینها ایجاد کنیم.
سپاس فراوان از لطف شما. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که بحثا براتون مفید بوده باشه. طبیعتاً اگر ما داریم صحبت میکنیم از این که طراحی و نفوذی داره صورت میگیره در عرصه‌های علمی، این به معنای پوشاندن نقص‌ها و ایرادات خودمون نیست و اینکه تمام نکات رو از جانب دشمنانمون ببینیم. طبیعتاً ما ایرادات بسیاری هم در داخل خودمون داریم که اینها باید تو عرصه‌های علمی، عرصه‌های سیاسی، اقتصادی جبران بشه و پوشیده بشه، اما طبیعتاً نمی‌شود این طراحی‌ها و این نفوذهایی هم که داره صورت می‌گیره به صورت کاملاً هدفمند از جانب دشمنان رو نادیده گرفت. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. به اتفاق دو میهمان عزیز برنامه، آقای دکتر حمزه پور و آقای دکتر ایمانی، از محضر شما بزرگواران مرخص میشم. امیدوارم که توفیقی باشه که دوباره در برنامه‌های آتی در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
تقدیم حضورتون شد برنامه جنگ تا جنگ از شبکه رادیویی گفتگو. پیرامون بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قرار است که فردا 17 بهمن ماه از ساعت 10:30 در دفتر مرکزی ستاد تبلیغات اسلامی همایشی برگزار بشه. راستای این کار و پوشش رسانه‌ای آن انجام بشه. بیش از این سخن نمیگم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مجید رامندی، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان. خدمت شما جناب آقای رامندی عصر بخیر دارم. خوش آمدید به رادیو گفتگو و بی معطلی پیرامون مراسمی که فردا ساعت 10:30 برگزار خواهد شد برای ما و شنوندگان رادیو گفتگو بفرمایید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند جناب مینایی، همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون و همه مردم از ایران زمین. من اجازه میخوام که اول تبریک بگم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که ما انشاءالله در خدمتتون هستیم. برنامه ها رو هم که برنامه مفصل هست، اما فردا ما در نشستی رأس ساعت 10:30 در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جناب آقای نصرت الله لطفی قائم مقام محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و همینطور رئیس محترم ستاد مرکزی بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار هست که سیاست‌های کلی و خط مشی‌های کلی مراسم راهپیمایی یوم الله 20 بهمن رو در تهران و سراسر کشور و اهم برنامه و رؤوس فعالیت‌هایی که قرار هست در یوم الله 20 بهمن افتتاح بشه، رونمایی بشه یا اتفاقاتی تو راهپیمایی بیفته، ایشون به سمع و نظر خبرنگاران محترم میرسونن. انشالله ما طبق هماهنگی‌هایی که انجام دادیم با اصحاب محترم رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، مراکز خبری رسانه‌ای ازشون دعوت کردیم که در این نشست خبری مطبوعاتی حضور داشته باشن که معمولاً در این چند سال اخیر هم به این صورت بوده که به عنوان مهمترین نشست خبری حضور اصحاب رسانه رو به صورت جدی داشتیم. با هماهنگی خوبی که با بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما انجام شده، بخش‌های مختلف رادیویی با دوستان رادیوهای مختلف، همینطور شبکه‌های تلویزیونی، گروه‌های برنامه‌ساز قرار شده این برنامه رو پوشش ویژه‌ای بدن و حالا یه سری قول‌ها هم دادن که شما بتونید به صورت مستقیم از شبکه خبر سیما بتونید بخش‌های از این نشست خبری رو به سمع و نظر مردم برسونیم انشالله. در پایان این نشست خبری هم جناب آقای نصرت الله لطفی پاسخگوی خبرنگاران خواهند بود در خصوص سیاست‌ها، کلیات برنامه و اتفاقاتی که قرار هست در راهپیمایی یوم الله 20 بهمن بیفته. مسیرها رو اعلام می‌کنند، قطعا مسیرهای راهپیمایی، سخنرانهایی که در سراسر کشور قرار هست این سخنرانی رو انجام بدن در خصوص 20 بهمن، قرفه هایی که قرار هست برپا بشه و حواشی که راه به ماهی 20 بهمن داره، حواشی برنامه‌ای رو عرض میکنم، این رو انشالله به سمع و نظر میرسونم و انشالله بتونیم با کمک مردم و یاری مردم، همینطور سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، انشالله بتونیم 22 بهمنی پرشور و تماشایی و انشالله به منصه ظهور بذاریم در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
انشالله که همینطور خواهد بود جناب آقای رامندی. فقط آدرس رو هم برای گروه های تصویری خبری و برنامه ساز برای اعزام گروه های مختلفشون اعلام می فرمایید که
بله همینطوره. بله، نشست خبری اعلام برنامه راهپیمایی 20 بهمن که فردا چهارشنبه 17 بهمن رأس ساعت 10:30 صبح برگزار میشه در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقع در خیابان دکتر فاطمی، حد فاصل سازمان آب و وزارت کشور، ساختمان شماره 142، سالن اجتماعات. این انشالله برنامه برگزار میشه و همینجا دعوت میکنم از تمامی رسانه‌ها، اصحاب محترم رسانه‌ها، مراکز خبری رسانه‌ای و تصویری چه داخلی چه خارجی، در اون مرزی و برون مرزی، انشالله زحمت میکشن مثل همیشه که همراه و یار و یاور و پشتیبان مراسم و مناسبت‌های ایام انقلاب اسلامی بودن و همیشه به عنوان بازوی توانمند ما در برگزاری مناسبت‌ها بودن. در پوشش این برنامه‌ها انشالله بتونن این مراسم رو هرچه بهتر و مناسب‌تر انشالله پوشش خبری و تصویری بدن و ما انشالله بتونیم این روزهایی که داریم در پیش می‌بینیم که هر روزش با کلی خلاصه برنامه مواجه هستیم در داخل کشور و خارج از کشور، انشالله بتونیم در خدمت باشیم. امروز که می‌دونید خب بالاخره روز سه‌شنبه 16 بهمن ما عنوانش هم این هست، من اجازه می‌خوام شما عنوان امروز هم بگیم که انقلاب اسلامی 40 سال مجاهدت فرهنگی، تمدنسازی و امت اسلامی هست که ما در خدمتون هستیم و انشالله فردا که 17 بهمن هست عنوانش هست انقلاب اسلامی 40 سال دینمداری، نهضت قرآنی و زمین سازی ظهور مهدوی از جلال الله تعالی فرجه و شریف. انشالله
انشاءالله که اینطور خواهد بود. حتما گروه های تصویری خبری و برنامه ساز فردا رأس ساعت 10:30 صبح در دفتر مرکزی این شورا به آدرسی که اعلام کردید، یک بار دیگه بگم، خیابان دکتر فاطمی، حد فاصل سازمان آب و وزارت کشور، پلاک 142، سالن اجتماعات، در نشست خبری مطبوعاتی جناب آقای نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضور خواهند داشت و برای 22 بهمن ماه سیاست‌ها، اهم سیاست‌ها و کلیات برنامه‌های راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور آماده خواهیم شد. سپاسگزارم از شما جناب آقای رامندی، وقت خودتون رو در اختیار شبکه رادیویی گفتگو قرار دادید. درود بر شما.
منم خدا نگهدار. محبت شما سپاسگزارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. حضرت عالی باشه. ساعت 18 ساعت 19 هفته غروب نزدیک میشیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو با شما همراه هستیم و همچون دیگر شبها در این ساعت دعوتتون میکنم تا یک ساعت همراه باشید با برنامه زنده بدون خط خوردگی. همینک